بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد، اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بحث ما در آیات شریفه سوره طلاق بود. به آیه اول رو خدمت دوستان بحث کردیم، گفتیم که در روش تفسیری که در حد خودمون در واقع مباحثه‌ای داریم، ابتدا واژگان را شناسایی میکنیم که یکی از پایه‌های مهم تفسیر واژه شناسی است، و بعد به برخی نکات ترکیبی اشاره میکنیم، نکات بلاغی که خیلی مهمه، و در نهایت هم اون مفاد و مضمون آیه شریفه را خدمتتون عرض میکنم. از واژگانی که در این آیه شریفه به کار رفته واژه بلغه. دوستان عزیز، راغب اصفهانی اگر ملاحظه بفرمایید میگه ماده بلغه و ماده ناله، این دوتا واژه یک خصوصیتی دارن که هم میتونه فاعلش، هم لفظی که بعدش میاد هم میتونه فاعل باشه هم میتونه مفعول باشه. یا الله، ببینید، مثلا میگیم که نال زیدون مقصودهو، هم جایزه بگیم نال المقصودو زیدن، یعنی فاعل و مفعول رو میتونیم در جای یک دیگر استعمال کنیم. بلغ زیدون قایته او، یا بلغ القایت زیدن، هر دو درسته. ماده بلغه و ماده ناله یک سعه استعمالی داره که ما میتونیم فاعل و مفعول رو جاش عوض کنیم و معنا درست باشه. و بلغه به معنی رسیدنه، بلغه یبلغو بلوغ یعنی رسیدن. به همین جهت در اصطلاحات فقه ما وقتی که بچه به سنین مخصوصی برسه، پسر به 15 سالگی برسه، دختر به 9 سالگی برسه، میگن به سن بلوغ رسید. این یک اصطلاح شرعی است در فقه. البته بلغه در استعمالات لغویش به معنای نزدیک مقصود هم رسیدن گاهی استعمال میشه، مثل همین آیه شریفه فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یعنی دیگه به نزدیک نهایتی که میخواست مدتشون تموم بشه شما فکراتونه بکنید. اینم داره در ماده بلغه. وقت بلغه به باب افعال هم رفته شده، ابلغ یبلغ و ابلاغ یعنی رساندن، متعدیه. بلغه یک مفعولی، ابلغه دو مفعولی. بلغه یک مفعولی، بلغه دو مفعولی. در قرآن بلغه استعمال شده، از جمله در آیه شریفه قدیر که این ایام هم مصادف با قدیر خم هست و ما از همینجا تبریک عرض میکنیم خدمت دوستان. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ما انزل یک مفعوله، مفعوله یک مفعولش هم محذوفه، یعنی بلغ الناس. ابلغه و بلغه هر دو مفعولیه، به معنای رساندن، مقصود رو رساندن. بلاغ هم از همین ماده گرفته شده، مصدر دوم تبلیغه. بلاغ از همین ماده گرفته شده، مصدر دوم تبلیغ. دوستان عزیز، تبلیغ یک واژه قرآنی است، یعنی پیام صحیح را رساندن. البته ما نمیگیم که بر پیام باطل، بر پیام نادرست اطلاق نمیشه، اونم تبلیغ درسته، اونم ابلاغ گفته میشه، ولی اخیراً تبلیغات وقتی که در السنه به کار میره، تا واژه تبلیغات به ذهن میرسه فوری ذهنها متبادر میکنه به معنای بدی. تبلیغات که میشه میگن تبلیغات سو، و خصوصا دوستانی که به زبان انگلیسی و خارجی واردن باید اطلاعات داشته باشن. در اون زبان خارجی الان ظاهرا لفظ تبلیغات یک معنای اینطوری پیدا کرده، یعنی یک بار منفی داره، و این متاسفانه یک سرقت واژگان است که معانی اصلیشو دارن میدزدن و لغتها داره عوض میشه. یک واژه خوب قرآنی داره در خیلی از جامعه ها به یک واژه ناموزون تبدیل میشه که تا شنونده این واژه را بشنوه خیال میکنه که یک چیز عجیب غریبیه. و این متاسفانه ما داریم در خیلی از واژگان قرآنی، و بر همین اساس هم هست دوستان عزیز، هر چی زیاد ما باید واژگان قرآنی رو به کار بگیریم، به کار ببریم، که حداقل در جامعه اسلامی ما اینطوری نشه که معانی سوء جای معانی خوب رو بگیره. البته این هم یک چیزیه که در خارج اتفاق میفته. الان ما برخی از لغات داریم که در زمانهای قدیم یک معنا داشته، به مرور زمان معناش عوض شده، ولی ما در فرهنگنامه های فارسی و عربی هنوز یک فرهنگنامه به این سبک نداریم که بیاد سیر تطور واژگان را بگه که مثلا این واژه در زمان قدیم چه معنا داشته، در قرن چهارم چی بوده، در قرن ششم چی بوده، در قرن دهم. نداریم در فارسی، ما نداریم، در عربی هم نداریم، ولی ظاهرا در انگلیسی ما داریم. یک معجم هایی را اونا تعریف کردن که در طول تاریخ سیر تحول یک واژه را نشون میده. ما نیاز داریم یک معجم هایی برای برخی از لغات که توضیح بده که این لغت یک مفهوم خوب داشته، نسل بعد خیال نکنن این لغت از اصل یک معنای بدی بوده. و یکی از اون واژگانی که داره از دست ما در میره واژه تبلیغات. دوستانه خدا رحمت کنه، زمان مرحوم شهید استاد شهید مطهری، ایشون این نکته رو یک اشاره‌ای دارن در سیره نبوی که فرمودن یک تبلیغات را، حالا که دیگه مرور زمان خیلی بیشتر شده که عرض کردیم اصلا در اصطلاحات و محاورات انگلیسی و خارجی یک مفهوم سوئی پیدا کرده. پس بلغه معناش روشن شد، یعنی رسیدن به مقصد. وقتی انسان به مقصد میرسه تعبیر میکنن بلغه، وقتی نزدیک به مقصد هم میرسه تعبیر میکنن به بلغه. هر دو در استعمال شده، در قرآن هم هر دو رو داریم. فاذا بلغن اجل، اجل با همزه دوستان عزیز، جمعش میاد آجال، یعنی مدت. اجل با همزه یعنی مدت، اجل با عین یعنی تعجیل، یعنی سریع. لذا دوستان عزیز از دنیا تعبیر شده در روایات به عاجل، و از آخرت تعبیر شده به آجل با همزه. مؤمن اون کسی نیست که عاجل یعنی آخرتش را به عاجل یعنی دنیایش بفروشد. مؤمن باید عاجل را زمینه برای عاجل قرار بده. اجل یعنی مدت زمان. فامسکوهن، امساک یعنی نگه داشتن. ببینید مسکه در لغت به معنی نگه داشتنه. میگیم مسکتهو یعنی دست بهش انداختن. به باب افعال که برده میشه متعدی میشه، امسکهو یعنی او رو نگه داشت. مسکه مسکتهو یعنی چنگ انداختم. مسکه استمسکه و تمسکه هر سه به یک معناه، ولی قرآن هرچی استعمال کرده تمسکه و استمسکه بوده. فمن استمسک بالعروة الوثقی، تو آیت الکرسی نمی کنی؟ فمن استمسک، یعنی چنگ بزنه، یعنی بگیردش، علیکم السلام. فمن استمسک بالعروه الوثقا، تمسک، تمسک هم تو قرآن هست، در روایات هم بسیاره. کسی که تمسک بکند به شما، یعنی به قرآن تمسک کرده، به خدا تمسک کرده. المتمسک به اهل البیت، مگر نمیخونیم در دعای روز قدیر باز اینجا یادتون باشه، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. کسی که مسک یعنی چنگ زدن به جایی، آدم صفت دوره بگیره، اینو میگن مسکه، تمسکه و استمسکه. ولذا به تفاسیر اگر مراجعه کنید، تفاسیر ادبی گفتن پس فرق استمسکه و تمسکه با مسکه چیه؟ میگن فرقش اینه که این دوتا دلالت بر مبالغه میکنه، شدت چنگ زدن رو میرسونه، خوب چنگ بزنه، چون زیادت المبانی تدل علی زیادت الچی؟ معانی. و این یکی از اسلوبهای تأکید قرآنه. امسکه باب افعال متعدی، دوستان عزیز، امسکه، فامسکوهن، توجه داشته باشید، گاهی مفعول امسکه بدون با میاد، میگیم امسکوهن، گاهی در مفعول امسکه با میاد، میگیم امسکتو بزیدن. فرق این دوتا میدونید چیه؟ تو مغنی، تو ماده با، همون اول ذکر میکنه، میگه فرقش اینه که هر جا میگه امسکتوهو، یعنی من جلوش نگه داشتم، او رو نگه داشتم، حالا آیا رفتم او رو بالمباشره گرفتم و نگه داشتم، یا نه در ربستم محوطه رو گرفتم او نرفت، اهمه. اما وقتی با میاد، با دلالت بر الساق میکنه، با بر سر مفعول به فعل متعدی اگر در بیاد، در این حال اینکه معنای زائده هست، الساق رو میرسونه. و از همینجا وقتی که ما استشهاد میکنیم، میگیم وقتی که مسح بر سر، فمسحو به رؤوسهن، میگن اینجا الساق شرطه، الساق شرطه، از روی چکمه نمیشه مسح کرد، ولی سنی ها میگن الساق شرط نیست، رو کلام میشه مسح کرد، رو چکمه میشه مسح کرد، چون اینجا هم داره دیگه، مسح کنید، فمسحو به رؤوسهن و ارجلهن، با داره اونجا، این با دلالت بر الساق میکنه، متوجه شدید چی میخواستم بگم؟ یعنی با میرسونه که باید فعل بلا واسطه به مفعول برسه. لذا زمانی میگیم امسکتو بزیدن که من رفته باشم یقه زید رو گرفته باشم محکم، اما وقتی گفته باشم امسکتو زیدن، صحیح که از اون جلو معنیش کنم. و قرآن اینطوری ما زیاد داریم، ما ببینید قرآن هم فلا تضربوهن نداره، تو همین آیات شریفه میخونیم فلا تضربوهن، یعنی زنان رو نزنید، حالا نه از نزدیک ممکنه بزنیدشون، ممکنه از دور بزنیدشون، لا تضربوهن اهمه. اما یک جا، سه جا قرآن داره فضرب به عصاک الحجر، این با الساق رو میرسونه، یعنی عصاتو بزن به سنگ که برسه به سنگ، توجه بدن. پس ببینید دوستان عزیز، فامسکوهن، امساک یعنی نگهداری، نگه داشتن چیزی، به معروف، معروف که دیگه روشنه دیگه، یعنی خوب، کار خوب رو میگن معروف، صفت خوب رو میگن معروف، اسم مفعول از عرفه، عرفه یعرفه، یعنی چیزی که مورد شناخت همه، برای همه مورد شناخته و تحسینش میکنن. او فارغون، نقطه مقابل امسکون نمیشه چی؟ فارغون، فارغون از مفارقت میاد، یعنی جدایی، اصلا فرق یعنی جدا انداختن. ببینید در قرآن حدود 8 تا لغته که معنی جدایی انداختن، به معنی شکافه، اینا لغات البته قریب المعنایه، به قول مرحوم شیخ طوسی در تبیان تعبیر میکنه گاهی قریب المعنا، تبرسی تعبیر میکنه قریب المعنا، نمیخوام بگیم اینا مترادفن ها، ولی اینا در واقع قریب المعنایه، یکی همین ماده فرد، فرد یعنی شکافتن، شکاف ایجاد بشه، جدایی ایجاد بشه. هر جا جدایی ایجاد بشه عرب تعبیر میکنه فرقه، تفرق هم از همینه، یعنی یک چیزی که به هم پیوسته بوده متفرق شده. یکی فلقه، فلق، فالق الحب و النبا، شکافتن. یکی فجره، فجرن العیون تفجیرا، یعنی میشکافی میشه. یکی فتره، فتر، فاطر السماوات و الارض، وقتی که عبدالله ابن عباس میگه چاکن، وقتی که کلنگ را زد و آب جوشش کرد، چاکن ته چا گفت فتر تل بیر، چا را شکافتن. میگه اونجا من متوجه شدم که فتره یعنی چی. فتره فهمیدم یعنی چی، یعنی شکافتن. فاطر السماوات و الارض، معلوم میشه اینا به هم پیوسته بوده، از هم جدا شده. فاطر السماوات، اینا همه معنی شکافتن. فلقه، فرقه، فتره و همینطور شقه. و اون لغات فتره و فلقه هم بد نیست. یک نظریه معروف از ابوالفتح عثمان بن جنی هم اشاره کنیم همینجا، که شون قائل به اشتقاق کبیره. اشتقاق کبیر معناش اینه که کلماتی که در دو حرف با هم شریک باشن یک معناش هم یک اشتراکی داره، و این نظریه رو ایشون ثابت میکنه. یعنی نه تنها لغاتی ما داریم که همینطور متفرقه با هم یک ارتباطی دارن، معانیشون یکیه، حتی گاهی لغاتی هست که دو تا حرف که با هم شریک هستن اینا در یک معنا به هم، به یک معنا، به یک ریشه برمیگردن. این رو میگن اشتقاق کبیر. پس دوستان عزیز، فارغوهن از مفارقت میاد، یعنی جدایی، یعنی شقاق، از همون شده. اتفاقا ما در مورد همین طلاق اینا شقاق داریم، این واژگان شده هم یعنی شد، یعنی جدا شد. جرح را، اصلا جراحت را عرب میگه جرح، چون به معنی شکافتن هستش. جرح یعنی شکافتن. دست را عرب میگه جارحه، چون میشکافه خیلی چیزا را، یا به خاطر اینکه اکتسابم، به معنی اکتسابم آمده. پس این لغت را یادتون نره، لغت جرحه، لغت شده، فلقه، فتره، فرقه، فجره، و دو لغت دیگه هم باشه که من الان یادم رفته، اینا همه به معنی شکافتن. بله؟ فدحه، فتحه، فتح، آره فتح هم یعنی شکافتن. منطقه اون شاید به این معنی شکافتن چیزی که در واقع باز کردن، در واقع غیر از این. فارغوهن به معروف. و اشهدو، و اشهدو، اشهدو دوستان عزیز هم ثلاثی مجردش استعمال شده در قرآن، هم باب افعالش استعمال شده، هم باب استفعالش. ما در قرآن شهده داریم، در قرآن اشهده هم داریم، استشهده هم داریم. شهده ثلاثی مجردش به معنی حضور میاد. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، یعنی هر کسی که حاضر باشه. شاهد رو میگن شاهد، چون حاضر قضیه هست و میاد گواهی میده، چون حاضر بوده قضیه رو دیده میاد گواهی میده، بهش میگن شاهد. جمع شاهد در قرآن اشهاد آمده، مثل ناصر، انصار. جمع شهید شهدا آمده، لذا شهید رو میگن شهید، چون حاضره نزد خداوند، حاضره و اونجا روزی میخوره. آیه قرآن دیگه، ببینید شهید جمعش میاد شهدا، اشتباه نکنید، شاهد جمعش میاد اشهاد. در قرآن هر دو تا استعمال شده. به باب افعال که بره میشه اشهده، یعنی او رو شاهد گرفت. اشهده او یعنی شاهد گرفت، مثل همینجا اشهدو ذوی عدل منکم. به باب استفعال که میره سین دلالت بر طلب میکنه ها، اینجا سین برای تأکید دیگه نیست، مثل استمسکه. معانی ابواب را خیلی دقیقه، اینجا به معنی طلبه. باب بله استشهاد به معنی طلبه. فاستشهدوا شهیدین یعنی طلب بکنید تا دو تا شاهد بیان شهادت بدن. در آیه 282 بقره که آیه دینه، فاذا تداینتم بدین، اونجا فاستشهدوا داره. در باب طلاق اشهدوا داره، شاهد بگیرید. ذوی عدل، ذو تثنیهش میشه ذوا، در حالت نسبی میشه ذوی عدل، یعنی صاحبان عدالت، یعنی دو نفر عادل باشن. آدم های فاسق به درد نمیخورن، باید عادل باشن. باب طلاق با باب معامله فرق میکنه. در باب معامله میگه فاستشهدوا شهیدین، دو تا شاهد بگیرید، هر جور بودن، همینقدر که دروغگو نباشن، شاهد باشن کافی. اما اینجا میگه ذوی عدل، تازه قیدی هم داره، منکم باید باشه، از خود شما، غیر شما کفایت نمی کنه، زنان کفایت نمی کنن، مرد باید باشن. اینو اشاره خواهیم کرد. و اقیم الشهادت لله، اگر یه موقع نیاز بود که بیان شهادت بدن، اقیمو. دوستان عزیز، یه قامه داریم، قامه یعنی ایستاد. الان شما از جاتون که بلند میشید، عرب میگه قامه یعنی ایستاد. نقطه مقابل جلسه یعنی نشست. نقطه مقابل استلقایه یعنی به پشت راست کشید. قامه یعنی ایستاد، درست؟ اما قامه به باب افعال که میره میشه اقامه، یعنی چیزی رو راست کردن. دیوار کج بود فاقامه، تو سوره کهف داره، حضرت موسی و خضر که با هم رفتن دیوار دیدن کجه، فاقامه راستش کردن. اقیم الصلاة یعنی نماز را به پا دارید، یعنی کاری کنید که نماز راست بشه. همینطور نماز خوندن در هم بر هم و به درد نخور خوب نیست. راست شدن یک دیوار چطوریه؟ راست شدن نماز اونه ها. اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، اقیمو اقامه، اقامه نماز. لذا در تعبیرات فقها هم داریم که اقامه نماز با نماز خواندن فرق میکنه. اقامه نماز اهمیت دادن به نمازه و تشکیلاتی برای نماز داره. و اقیم الشهادت لله علیکم السلام ذالکم یوعظ بهی. یا الله، یوعظ از ماده وعظه، وعظه مستر میمیش موعظه میاد، مستر اصلیش اذه میاد، وعظ یعظ. وعظ بعضی لغات قدر معروفه که دیگه نیاز به توضیح نداره، یعنی کسی را نصیحت کردن، کسی را پند دادن، اینو میگن موعظه. وعظ یعظ موعظه در قرآن آمده، هم معلومش آمده هم مجهولش آمده. اینجا الان مجهولشه. ذالکم یوعظ به یعنی موعظه میشه، موعظه پذیرف میپذیره. در اون آیه شریفه دیگه معلومش آمده، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنى و ثلاثه. من شما رو موعظه میکنم، توصیه میکنم، پند میدم، اعظکم. حضرت جواد علیه السلام توی یک حدیث فرمودن که مؤمن به سه چیز نیاز داره و واعظ من نفسه، یکیش اینه که باید همیشه خودش نصیحت کنه، و واعظ من نفسه. خب ذالک یوعظ به من کان یؤمن بالله. یؤمن، آمن، یؤمن. یک وقتی درباره امنه باید بیشتر صحبت کنیم، ولی الان فعلا فقط لغتش رو توضیح بده. امنه دوستان عزیز در قرآن به دو معنا آمده، شاید دو معنا رو به یک معنا برگردونیم، شاید دو معنا باشه. آمنه به معنای ایمان آوردنه، به معنای تصدیق. یؤمنو بالله یعنی یصدق الله، اگر به معنای تصدیق باشه با میاد. یؤمنو بالله یعنی یصدق با میاد، یعنی ایمان به اون میآورد. اما یک آمنه ای داریم در باب افعال که متعدی امنه ها و امنه در ثلاثی مجرد به معنی ایمان، یعنی در امن شدن. این که میگم ایمانم به همون معنا برمیگرده، چون فرمودن کسی که ایمان میاره کانه او ایمان میشه از عذاب آخرت. ما باز امنه به معنی ایمان شدن هم در قرآن داریم، ثلاثی مجردش به معنی ایمان شدن. اصلا امنه در ثلاثی مجرد به معنی ایمان شدنه، در باب افعال به معنی ایمانها. اشتباه نکنیدم، اون آیه شریفه در باره مکه، خانه کعبه و مکه، کلمه امن توش به کار رفته دیگه. بله، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. بعد اونجاست اون آیه شریفه که بله، حالا آیهش یادم رفت، که کلمه امنه امن اونجا به کار رفته در واقع. چی؟ فمن دخله کان آمنا. این یک آیه شریفه است. اون حالا چه آیه دیگه بود که من می‌خواستم بکنم؟ فمن دخله، یعنی هر کسی که داخل مسجد الحرام بشه، کان آمنا، این در امنه، این در امنه. پس ببینید امن همون است که در ثلاثی مجرد ازش مصدر ثنائی می‌سازیم، میگیم امنیت، که پیغمبر اکرم هم در یک حدیثی فرمودن دو چیز است که قدرش آدم نمیدونه وقتی از دست میره، یکی امنیت، یکی سلامتی. ایمان باب افعال همین امنه، منتها با باک استعمال میشه یعنی تصدیقه، یک نوع امن را به دست آوردن. با لام هم که متعدی میشه تقریبا همین معنا را داره. البته بعضی ها میخوان فرق بذارن بین صورتی که با لام استعمال میشه و بین صورتی که با استعمال میشه. آره، یؤمنون للمؤمنین، یعنی در مقابل حرف مؤمنین یک سر تسلیمی فرود میاره، نه اینکه به اونها واقعا ایمان بیاوره به طور کامل در واقع. یک کمی حرف اونها را قبول میکنه. حالا عرض کردم یک معنای وسیعی و گسترده‌ای در باب ایمان هست که باید در جای خودش باز بیشتر بحث کنیم. شاید تو همین آیات شریفه داشته باشیم، باز دوباره اون معنای با لامش و سایر استعمالاتش هم بیشتر توضیح میدن. و من یتق الله یجعل له مخرجا. تقوا را دیگه در جلسه قبل معنا کردیم، دیگه نیازی نیست. مخرج مصدر میمی دوستان عزیز، نقطه مقابل مدخل، دخل خرج، نقطه مقابل خرج دخله. قرآن سه تا لغت در نقطه مقابل خرج استعمال کرده، گاهی تعبیر به ولجه کرده، ولوج یعنی داخل شدن، گاهی تعبیر به دخول کرده، یعنی گاهی تعبیر به ورود کرده، وارد شدن، و جاهایی که وارد شدن شدید باشه اقتحمه. اما نقطه مقابل اینها همه چیه؟ خروج، مخرج، راه خروج. خداوند هر کسی که تقوا پیشه کنه برای اون راه خروجی از مشکلات، از سختی ها قرار میده، و هر کسی که از خدا روی بگردونه نقطه مقابلش اینه دیگه. او آیه هم باید کنار این بذاریم، و من اعرف عن ذکری فان له معیشه ضنكا. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. رزقه دوستان عزیز، مفردات این آیه هم بگم، نه وزن مفعل توجه داشته باشید، مفعل و مفعله، مفعل و مفعله، اینا همیشه برای اسم زمان و مکان میان در واقع. مخرج مصدر میمیه در اینجا،
محل خروج.
آره، ما در واقع مصدر میمی بگیریم به معنای یجعل له خروجا، اسم مکان بگیریم یعنی راه خروج، فرق نمیکنه هر کدوم بگیریم درسته. و اینا هر سه تا مشتق، من اشتباه نکنید، جامد نیستن، از مشتقاتی هستن که ملحق به جامدن. ملحق به جامدن یعنی چی؟ یعنی مثل اسم فاعل و اسم مفعول عمل نمیکنن، ولی در حکم مشتقاتن. رزقه دوستان عزیز توجه داشته باشید، فعلی است دو مفعولی و مفعول دومش نوعاً با من میاد، رزقه و یرزقه، روزی میدهد او را. چی روزی میده؟ روزی میدهد او را یک چیزی دیگه، مفعول دومشه، گاهی محذوفه گاهی با من میاد. و من ما رزقناهم ينفقون، حالا اون که من ما رزقناهم چی دیگه. پس بنابراین دوستان عزیز رزقه دو مفعولیه، یعنی روزی دادن، و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که گمان نمی کند. حسب یحسب و احتسب یحتسب به معنای هم گمان میاد هم به معنای حساب و کتاب میاد، منتها اونجایی که به معنای حساب و کتاب میخواد باشه نوعا باب مفاعله استعمال میشه. حاسب و انفسکم قبل ان تحاسب، قرآن داره حساب، حساب مصدر همون محاسبه، چون محاسبه دو نفری باید باشه، یکی باید حساب کنه دیگری جواب بده، یکی باید حساب پس بده دیگری باید جواب بده. اینجا رو میگه تعبیر میکنن حاسبه، قرآن هم زیاد داره حاسبناها ای واجر. اما حسبه و احتسبه هم به معنای محاسبه آمده و هم به معنای گمان آمده، خصوصا اگر حسبه به معنای گمان هم باشه دو مفعولی هم هست، اشتباه نکنید، در مبتدا و خبر داخل میشه، از افعال قلوبه. من حیث لا یحتسب یعنی از اون جایی که حساب نکرده، حساب نکرده، تو حساب و کتاب اون نبوده، یک روزی ناگهانی. و من یتوکل، یتوکل دوستان عزیز از ماده وکل یکلو میاد، وکل یکلو یعنی تکیه کردن. این کلمه رو زیاد شنیدید، میگن و علیه تکلان، این مصدر همون وکله یا بعد مصادر جور و جوری گاهی در لغت پیدا میشه که ما اگر در ظاهر فکر کنیم آدم نمیفهمه. و علیه تکلان، تکلان آفرین، مصدر وکله یا یعنی اعتماد، یعنی تکیه، وکله علیه یعنی تکیه برو کرد. باب تفعلش نهایت و مبالغه تکیه رو میرسونه و قرآن اتفاقا همش باب تفعل استعمال میشه. من توکل علی الله و علیه تو سوره مریم بود فکر میکنم، دو تا آیه آخرش اینه و علی الله فلیتوکل المؤمنون و علی الله فلیتوکل بله تعبیر دیگه ها غیر از مؤمنون در واقع بله متوکلون احسنتون. اینجام که داره و من یتوکل علی الله، 11-12 مورد شاید ماده توکل که استعمال شده مقدمم میشه ها که دلالت بر حصر کنه و علی الله فلیتوکل و من یتوکل علی الله، هر کسی که بر خدا توکل کنه فهو حسبه، او کفایت میکنه. حسب اسم فعله به معنی یکفیه. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. جعل دوستان عزیز مرحوم تبرسی بله حسبو اسم فعل در اینجا، اسم فعل احکام فعل به معنای فعل هست ولی احکام فعل رو نداره، همونطور که احکام اسم هم نداره، حد میانیه در واقع، مثل هیهات، اینا اسم فعلا یعنی معناش فعل. ماده جعله دوستان عزیز آخرین واژه‌ای که اینجا توضیح بدم، مرحوم امین الاسلام تبرسی در ویل آیه شریفه 20 سوره بقره که اونجا جعله به کار رفته، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین، ایشون میفرماد ما 4 جعله داریم، یعنی ماده جعل به 4 گونه استعمال میشه. دوستان عزیز ما کتابی که وجوه لغات قرآن را گفته باشد زیاد داریم، ولی در هم بر هم، مثل مفردات راغب، مثل تحقیق، اینو نگاه کنید میگه مثلا جعل به چند معنا میاد، اما این که معین کرده باشه کجا به کدوم معنایه، کجا به کدوم معنایه، ما تنها یک کتاب تالان داریم به نام معجم الفاظ القرآن که در مرکز علمی قاهره نوشته شده. بسیار کتاب جالبی، دو جلدم هست، حتما مراجعه به این کتاب داشته باشید و باهاش آشنا بشید. فکر نکنم تو بازار الان بشه پیداش کرد، چون من ندیدم تازگی یا تو بازار، ولی تو کتابخانه هست، معجم الفاظ القرآن، کتابخانه دفترم داره. ببینید مرحوم تبرسی میفرماد جعله چهار تا معنا داره. یک جعله معنی خلقه، اگر جعله به معنی خلق باشه یک مفعولیه، جعل لكم الليل، جعل لكم مثلا من نسائكم ازواج، یعنی خلق. یک جعل به معنی سیره، اگر جعل به معنی سیره باشه تو مفعولیه، جعل به معنی سیره باشه دو مفعولیه. یک جعله داریم به معنی سما، سما جعلکم یعنی سماکم، اینم باز دو مفعولیه. یک جعله سوم داریم که از افعال شروعه، جعل زیدون ان یضرب، شروع کرده که بزنه. ایشون میفرماد ما ستای اول را در قرآن داریم، ولی جعله یک از افعال شروع باشه در قرآن نداریم. به موارد جعل اینجا ما داریم قد جعل الله لكل شيء، یعنی خداوند متعال قرار داده، خلق کرده، یک مفعولیه، قدرا یعنی اندازه ای را. در جاهای دیگه جعله داریم که دو مفعولی میده. خب این واژگانش دوستان عزیز که خدمتتون عرض کردم. از نظر ترکیبی دوستان عزیز یک نگاه، بله؟ آره مرحوم تبرسی همونجا مثال زده، منتها من الان یادم رفته دیگه. هو الذی جعل، آره جعل یعنی جعل لکم خلائف فی الارض، که یک مفعولیه دیگه. ها جعلکم یعنی سیرکم، سیرکم مثلا شما رو خلیفه قرار داد، سیرکم. آره یک آیه رو ایشون مثال میزنه و ادعا میکنه که ببینید دوستان عزیز در این آیه شریفه از نظر ترکیبی هم حالا هر سوالی دارید شما بفرمایید، چون ممکنه من متوجه نشم شما چه نکته هایی تو ذهنتون هست، ولی اجمالا فاذا، اذا از اداه شرطه، لذا شرط و جزا میخواد، شرطش بلغ نمیشه و جزاش امسکوهن نمیشه، امسکوهن. و فعل جمله جزا هرگاه جمله انشائیه باشه با فا میاد، اینجا با فا آمده، فامسکوهن به معروف، او فارقوهن عطف بر امسکوهن هست، او برای تنویعه، یعنی از این دو راه یکی رو انتخاب کنید، یا اینها رو نگه دارید دوباره رجوع کنید زنتون باشن، یا در واقع اونها رو رها کنید، نه اینکه هم اسم زنتون روشون باشه همراها باشن، این در هوا. بله بله بله، نفی سرگردانیه در واقع. و اشهدو باب افعاله، ذوی عدلن میشه مفعولش، اقیم و شهادته، اون شهادته میشه مفعولش. ببینید دوستان عزیز الان اینجا فاذا بلغن اجلهن امسکوهن میشه جزا، او فارقوهن هم عطف بر اویه، اونجا را با واو آورد، اینجا را با او آورد، اونجا را وقتی با او آورد میخواد تنویع رو برسونه، یعنی دوتا در واقع یکیه، یک جزا حساب میشه، یا نگهشون دارید یا رهاشون کنید، یک کار از این دو کار انتخاب کنید. دوباره میگه و، یک جمله جداگانه، یعنی کهندهو در واقع اینجا باز فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن یا فارقوهن، یک حکم جدیدی رو میخواد بیان کنه، و اشهدو زیدن تا شاهدم بگیرید، و اقیم الشهادت لله، باز اگر شاهدم نیاز بود آقای شاهد شما اقامه شهادت کنید، این دوتا جمله جداگانه در واقع. بله بله، اون رو در احکامش عرض میکنم که حالا ببینیم امساک را فقها یا لازم میدونن یا نه. یو اذو بهی من کانه، اون من نایب فاعل یو اذوی دوستان عزیز، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر و من یتقی الله میشه شرط من، من شرطیه لذا جزم داده، یجعل له مخرجا میشه جوابش. یجعل باز دوستان عزیز اینجا یک مفعولیه، یعنی قرار میده، یعنی یخلقو یک جوری براش، و یرزقو عطف بر یجعله، من حیث لا یحتسب، یحتسبو مجزوم نیست ها، لا یحتسب بخاطر وقف بکنه، و من یتوکل علی الله باز من شرطیه هست، فهو حسبه، جمله اسمیه میشه جوابش. ببینید اونجا فامسکوه نم فاداش، اینجا جمله اسمیه هم فاداش. شیخ بهایی در سندیه میگه هفت جا لازمه که فادر بیاد بر جواب جزا. ان الله بالغ امره، خداوند امر خودش رو میرساند، به نهایت میرساند، به مقصد میرساند. کسی در مقابل امر خداوند متعال نمیتونه استقامت کنه. قد جعل الله لكل شيء. خب دوستان عزیز، از این دو تا آیه شریفه احکام بسیار زیادی استفاده کردن فقها و مفسران. اصل جریانش درباره اینه که مردی زنش رو طلاق داده و در آیه شریفه قبلی گفته شد که آقا باید عده نگه دارید و این عده را هم شمارش کنید. خب حالا زمانی رسیده که عده میخواد تمام بشه، لذا فرمودن بلغه یعنی نزدیک تمام شدنشه، اون مدت دیگه داره تمام میشه. خطاب به مردانه، مردانی که زنانشون رو طلاق دادن، شما چه وظیفه ای دارید؟ این زنها تا الان در تحت علاقه نکاح شما بودن، الان یکی از این دورا را انتخاب کنید، امسکوهن یا اونها را نگه دارید. امسکوهن نگه دارید یعنی به این که در واقع عده تمام نشده، نزدیک تمام بشه رجوع کنید، یا اگر تمام شده عقد جدید، عقد جدید. اینم خودش یک نوع در واقع بازگشته، فرق نمی کنه. بالاخره این زن را به تعبیر شما از حالت سرگردانی و حیرانی نجات بدید. شاید خواسته باشه ازدواج کنه، خب زن باید یک کسی بالا سرش باشه، روزی میخواد، رزق میخواد، خیلی چیزها نیاز داره دیگه، اون رو رها کنید. فارغوهن یا امسکوهن، رها کنید یعنی بذارید دیگه عده تموم بشه قشنگ، نه این که باز خدای نکرده همون نزدیک عده خواست تموم بشه شما رجوع کنید، رجوع کنید باز او رو علاف بذارید، بیچاره رو سرگردان بذارید، چون میشه زن شما دیگه وقتی رجوع کردید باز نیاز داره که دوباره او رو چکار کنید؟ طلاق بدید. در واقع یک حکمی منصفانه، اصل طلاق دادن محقق شده، زمان عده هم بوده که شاید بالاخره برگردن، شاید فکر کنن، شاید دوباره صلح و صفا برقرار بشه، اما حالا که دیگه میسر نیست، یا اخلاقها به هم نمیخوره، یا به هر دلیلی از هم جدا شدن، میگه قرآن میگه آقا یا اینها را نگه دارید حالا که دیگه عده میخواد تمام بشه، او فارقوهن. در هر دو هم دوستان عزیز واژه به معروف را آورده، یعنی تکیه نکرده بر امسکوهن به معروف و بفرماده او فارقوهن، تنها باز به معروف را دوباره همچی آورده، یعنی اینجا به معروف مال فارقوهن است، یک نوع جدیدیه در واقع، او به معروف مال امسکوهن است، او هم یک نوع جدیدی جداییه. امساک هم باید به معروف باشه، نه اینکه نگه دارید او را به خاطر اینکه اذیت کنید، چون بعضی مردا به خاطر اینکه زنهاشون را اذیت کنن رجوع میکنه باز او را رها میکنه، رجوع میکنه باز بعد از مدتی بالاخره یک جوری تصمیم میگیرن طلاقش میده، این باعث اذیت زنه. موجبات تعزی زن را فراهم نکنید، حالا اخلاقا که نساخ با هم از هم جدا بشید، گاهی افرادی که قدیمی ترن نقل میکنن که زن و مرد همدیگر را طلاق میدادن، ولی در این حال با هم صحبت میکردن، با هم مثلا فهم کنیم که خیلی به آسانی و با اخلاق خوب از هم جدا میشدن. مثل الان تا هنوز با هم زندگی میکنن اخلاق خوبی ندارن. تا از خواهم جسارت چه کنند شما فارغونم و اشهدو ذوی عدل منکم. ببینید دوستان عزیز، اینجا قرآن به صراحت میگه هنگام طلاق، هنگام رجوع، اینا شاهد بگیرید. این اشهدو به چی میخوره؟ برخی فقها آمدن گفتن آقا اشهدو به همین جمله آخری میخوره، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، شما اگر خواستید رجوع کنید شاهد بگیرید. این سنی ها میگن شاهد هم براش میارن که در واقع میگن آقا عبدالله ابن عمر که زنش رو طلاق داده بود آمد به پیغمبر مراجعه کرد و پیغمبر اکرم فرمود برو رجوع کن دوباره او رو طلاق بده در زمان پاکی. یا اگر به اصل طلاق هم بزنندش، یعنی به اذا طلقتم النساء، میگن اشهدو صیغه امره و امر همه جا دلالت بر وجوب نمی کنه. ما عنوان اصولی رو اینجا باز نکردیم، یک مبحثی باید تحت عنوان مباحث اصولی باز کنیم. اصلا این اشهدو به کدوم جمله میخوره؟ آیا به اون جمله صدر میخوره یعنی طلقتم النساء، یا به ذیل میخوره یعنی امسکوهنه و فارقوهنه؟ این یک. ثانیا از نظر اصولی آیا اشهدو ظهور در وجوب داره همونطور که همه جا میگیم اصل اولیه اینه که صیغه امر داله بر وجوبه، یا نه اشهدو ظهور در استحباب داره؟ اهل سنت معتقدن نه اشهدو به طلقتم میخوره، نه اشهدو ظهور در وجوب داره. ولذا همینجا دوستان عزیز یک بحث بسیار متنازع و فیه بین امامیه و اهل سنت پدید آمده که اصلا دامنش گاهی به منازعه و مشاجره بین ائمه و فقهای اهل سنت می انجامیده. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ذیل همین آیه ملاحظه بفرمایید در تفسیر صافی نقل میکنه با عبدالرحمن ابن ابی لیلا علیه السلام یک بحثی دارن. حضرت می فرماید اونجایی که خداوند متعال فرموده شاهد بگیرید، شما شاهد نمی گیرید، به او امر طلاق است. و اونجایی که خداوند متعال فرموده شاهد نیازی نیست، شما الزام کردید که شاهد بگیرید، به او نکاح. لذا بعضی از فقهای اهل سنت نکاح بدون شاهد را نکاح نمیدونن، میگن زن زنون شوهر نمیشه اگر کسی خودش بیاد زن را به عقد خودش در بیاره. باید نکاح و عقد در حضور شاهد خونده بشه. حضرت فرمود شما جایی که خداوند شاهد را لازم ندانسته و هو نکاح، میگید شاهد لازمه. اما جایی که شاهد را خداوند لازم دونسته و اون امر طلاق، شما میگید شاهد لازم نیست. ببینید این بحث طلاق دوست شاهد گرفتن در طلاق یک بحثی است که در عصر ائمه علیهم السلام خیلی وسیع مطرح بود و گاهی خود ائمه با فقهای اهل سنت مناظره میکردن و بحث میکردن. اونا شاهد گرفتن در طلاق را لازم نمیدونن. یک سخن بسیار جالبی ابو زهره داره. ابو زهره مفتی بزرگ اهل سنته، در الازهر مصر بوده در حدود 60-70 سال پیش. 6 تا کتاب داره درباره 6 نفر از صاحبان مذاهب اسلامی: الامام زید، الامام جعفر بن صادق، الامام شافعی، الامام احمد بن حنبل، الامام مالک، الامام ابو حنیفه. ایشون در اون کتابی که در باب الامام صادق فکر میکنم هست یک بحثی را درباره آراء جعفر ابن محمد داره. از جمله میگه یکی از مواردی که به نظر من فقه جعفری قوی خودش را نشون داده در امر طلاق است. که در امر طلاق ملزم کرده که باید شاهد باشه و در امر نکاح گفته شاهد لازم نیست. چرا؟ چون میگه روح این شاهد را که قرآن لازم کرده و مکتب جعفریه لازم دونسته. چرا؟ چون وقتی طرف میخواد طلاق بده زنش را، صرف این که دوتا شاهد هست، شاهدها گاهی ممکنه یکی رو نصیحت کنه زن رو، گاهی ممکنه مرد نصیحت کنه، گاهی شاهدها ممکنه هر دو رو نصیحت کنه، گاهی ممکنه متعلق از این دو شاهد خجالت بکشه و امر طلاق محقق نشه، برگردن به حالت اولی ولو زندگی سختی رو بگذرونن. ولی دوستان عزیز، این تو کلام اون نیست، ولی یک مثل آمریکاییه، میگه بدترین زندگی از بهترین طلاق بهتره. یک مثل آمریکاییه، خیلی جالبه، بدترین زندگی از بهترین طلاق بهتره. میگه با توجه، ابو زهره میگه با توجه به فلسفه طلاق، ما وقتی نگاه کنیم فلسفه شاهد و شهود، میفهمیم که اینجا اون مکتب و فتوای جعفر ابن محمد بن صادق علیه السلام خیلی بهتر است. این ابو زهره میگه، یعنی شاهد گرفتن. لذا ما در فقه امامیه تمام فقهای ما گفتن شاهد لازمه، چون قرآن میگه اشهدو و صیغه امر داله بر وجوبه. بله، علمای اهل سنت آمدن آیه 282 بقره را شاهد گرفتن برای خودشون، گفتن آقا اونجام داره و اشهدو، در مورد بی شاهد بگیری. ولی هیچ کدوم از فقها نگفتن که شاهد لازمه جز محمد ابن جریر تبری که رئیس مذهب تبریه بوده و جامع التعویل تفسیرشه. نوع فقها شیعه، اهل سنت، حنبلی، مالکی، تمام فرقه ها میگن شاهد گرفتن لازم نیست و جز ظاهریه که اونا به ظاهر قرآن حکم کردن که اشهدو داله. فقه های اهل سنت گفتن چون در آیه دین میگیم شاهد لازم نیست، اینجام اشهدو مستویه دیگه، پس لازم نیست. بزرگان امامیه فرمودن آقا اونجا دلیل داریم، اینجا دلیل داریم. دلیل ما روایات اهل بیت علیهم السلام، چون ما روایات اهل بیت را سنت میدونیم و سنت پیغمبر، سنت را به عنوان مصدر حکم میدونیم. در عدل قرآن، کنار قرآن، پس همونطور که سنت پیغمبر حجته، ما سنت اهل بیت هم حجت میدونیم. خواهش میکنم. پس بنابراین ما اگر فرزن ظاهر قرآن نتونستیم دلیلی بیاریم که آقا اشهدو داله بر وجوبه و شما همش اصرار کردید که داله بر مثلا استحبابه، ما میگیم آقا در مورد روایات اینجا ما باید از روایات استفاده کنیم و روایات رو بگیم. بفرمایید. به همین مقدار اینجا اکتفا میکنیم. دوستان اگر کسی میخواد تشریف بره، ایمی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.